شنوندگان محترم رادیو پیام، با اعلام ساعت 11:02 به بخش دوم برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم و همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، گفتگو خواهم کرد با جناب آقای امیر جواهری از کانون همبستگی با کارگران ایران. آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما.
من نیز متقابلم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام از سلام درود دارم در اختیار شما.
خواهش میکنم، خوب هستین؟ خسته نباشین.
مرسی، قربان شما.
آقای جواهری، با توجه به ضیق وقت و سوالات متعددی که وجود داره، اگر که اجازه بدید مستقیما بریم به سراغ سوالها.
خواهش میکنم.
اول اینکه به دلایل فنی واقعا هفته گذشته ما نتونستیم برنامه داشته باشیم و خب از این بابت هم از شما هم از شنوندگان عزیز پوزش میطلبیم. اما سوال اول اینکه طی هفته گذشته مسائل چندی پیرامون به زندان کشاندن 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، مسئله مرگ پدر یکی از اعدامیان امیر حسین مرادی و پیام تسلیت جمع 72 نفر از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ فشافویه، خطر حمله گارد زندان تهران بزرگ به زندانیان سیاسی سالن بازداشتی های خیزش آبان، این مجموعه در واقع این اتفاقات رو چجوری بایستی دید و ارزیابی کرد؟
خب چند سوال رو در یک سوال جای دادن کار سختی شده. من تلاش میکنم که بتونم به فرضای از این موارد چنگانه پاسخ بدم. واقعیت قضیه اینه که حمید عزیز اون روزی که نوید افکاری با صدای بلند از درون زندان گفت که اینها دنبال گردن برای طنابهای دارشون میگردن، افکار عمومی جامعه حرف اون رو به جد گرفت، ولی اینکه واقعا بخوان با توجه به اعتراضاتی رو که در درون کشور و در جاه جای جهان برخواسته برای نفی اعدام، واقعا دست به چنین عمل شنیع خواهند زد یا نه. ولی دیدیم که این کار رو به انجام رسوندن. حالا اینکه واقعا اون رو زیر شکنجه کشتن اونطوری که روایت های مختلف هست، یعنی که تراب انداختن به گردنش، به هر حال اون جوان کارگر و پهلوان کشتی شیرازی رو از ما گرفتن و 2 تن از برادرای او هنوز در زندانن. اون چه که متوجه 3 نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران اومد، یعنی آقا رضای خندان مهابادی، بکتاش آبتین و همینطور کیوان باژند که 2 تن اولی از اعضای هیئت دبیران کانونن و کیوان باژند هم عضو پیشین هیئت دبیران کانون بود، اطلاعیه کانون نویسندگان بیان اینه که خیلی سریع و روشن که آقا اینا نه به خاطر نوشتن کتاب، نه به خاطر قلم، نه به خاطر در واقع اون کاری رو که خواستن در ارتباط با جمع‌آوری 50 سال اندوخته های فکری و قلمی کانون نویسندگان در یک دفتر گیر بیارن، بلکه صرفا به دلیل جوهر دفاع از حرمت آزادی و اندیشه دستگیر شدن و اتهاماتی رو که به اونا زدن اتهامات بس نخنما و تکراریه که تو 3 تن آدم رو به زندان بکشونی، از این در واقع بیدادگاه به اون بیدادگاه، بعدشم یه اتهام ناچسبی رو متوجهشون بکنی، اونی که فقط دستش به قول معروف قلمه و داره از حرمت قلم و اندیشه دفاع میکنه، بهش بگی که آقا تو به دلیل در واقع نقض امنیت کشور یا به نحوی در واقع مانع زندگی برابر توی جامعه برای دیگر شهروندان جامعه میشی، به همین خاطر جات اینه که بری توی در واقع زندان. یعنی اون چی رو که امروز مسئولان امنیتی و قضایی کشور متوجه این 3 تن کردن از جهت تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، مصادیق در واقع نخنواییه که ما میدونیم در طول این 40 سال متوجه بیشمارانی توی پهنه روی جامعه شده که امروز هم متوجه این هست که هم کانون نویسندگان ایران و هم جنبش آزادی خواهی تا به امروز قضیه محکوم کرده واسطه بلند میگه که جای هیچ نویسنده ای، جای هیچ کارگری، جای هیچ معلمی، جای هیچ وکیل در واقع که دفتر وکالت هم از دار یا نداره، یا هیچ زن کنشگری، یا هیچ فعال محیط زیستی، به حال زندان نیست. هر کسی میبایستی متوجه کار خودش بشه. اما اون چرا که در از مورد حسین مرادی که برای پیش اومد، در واقع یک نحوی جامعه رو تکون داد، بدین منا که پدری که در واقع حکم ادامه پسرش رو به اون رسوندن، خب تا یه حدی تونست تعمل بکنه اینا، زندگی عرصه زندگی برش تاخ شد و با دست دادن به خودکشی به زندگی خودش پایان داد. من چند روز پیش که این حادثه تلخ پدر امیر حسین رو دنبال میکردم، پیام های زیادی از این طرف اون طرف در ارتباط با از دست رفتن این حادثه در واقع دریافت کردم. از جمله پدر آتینا گفته که من خیلی راحت میتونم بگم این نوعی خودکشانیه تا خودکشی در واقع فردی یک آدم، یعنی یه آدم رو میرسونن به اونجا که دست من وقتی که در ارتباط با دختر من از این صحنه دادگاه و سر رفتم، روزی قاضی مقایسه من گفت که دختر تو کشی ادامه، من یک لحظه احساس کردم که زیر پای من خالی شده و دخترم از دستم رفته. خب در حالی که حکم جابجایی او رو آتنا رو از این زندان به اون زندان داده بودن، از زندان که از زندانهای تهران میخواستن بفرستن به فشاخویه که در واقع اوضاع فجیع تری اونجا داشت. یعنی اون خواست با این مثال بگه که این حادثه در واقع به نحوی تحمیل یک مرگ زودرس به پدر امیر حسین مرادی و در واقع خانوادش بود. اون چی که در زندان فشاخویه اتفاق افتاد و بیش از 72 نفر از زندانیان اونجا که چهره های بس شناخته شده هستن، مثل شاپور احسانی راد کارگر شناخته شده، محمد حبیبی معلم شناخته شده و بیشمارانی در اونجا تا یک اطلاعیه‌ای خبر تأسف‌بار و تکندهنده در گذشت امیر حسین مرادی میگن که غم و اندوه ما رو سرچندان کرد. ما در این روزگار بس دهشتناک که مردم ایران تو شرایط غیر قابل تعاملی روزگار میگذارنن، دریافت این خبر همه ما رو نگران کرد و ما جمعی از زندانیان سیاسی زندانی در زندان بزرگ فشاخویه با اعلام همبستگی با خانواده امیر حسین از هموطنانمون مصررانه خواستار اینیم که تو این روزگار تلخ در کنار خانواده مرادی باشیم و او رو تنها نگذاریم. خود این آهنگ جسارت آفرین یک تعدادی زندانی رو در زندان بزرگ فشاخویی نشون میده که چگونه از خود گذشتن و اینطوری وایستادن. اما اون چی که در رابطه با خطر حمله گارد زندان تهران بزرگ به زندانیان سیاسی فران بازداشتی های خیزش آبان گواهی میده، بیش از هر چیزی نشانه همین اتحاد و وحدت عمل هماهنگ زندانیان سیاسی نشون میده که جمهوری اسلامی آگاهانه تلاش میکنه که با پخش کردن اینها، با انتقال اینها، با جابجایی اینها، این سطح از در واقع همبستگی و همپیوندی زندانیان رو چکار بکنه بکسله. خبرها اینه که در انتقال زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، اون شب اومدن محمد حبیبی معلم زندانی رو کشوندن به بالا، به او گفتن که تو برو به دیگر زندانیان بگو که اسباب اساسیت رو جمع کنید، ما میخواییم شما رو به اصطلاح جا به جا بکنید. خب یک کسی که خودش زندانیه و آدم شناخته شده ای با مشخصه محمد حبیبیه، چگونه بیاد فرمان شما رو ببره به دیگر همبندیان خودش منتقل بده؟ خود این نوع عمل بیش از هر چیزی نشانه وحشتیه که زندانبانان دارن و در هم شکستن زندانیان و به نوعی در بین اونها چند دستگی ایجاد کردن. به هر حال میگن که این تهاجم به نحوی صورت گرفت و تیپ دوی زندان تهران بزرگ و اتاقاش که اتاقای در هم تنیده و تعداد زیاد زندانی اونجا هستن که توش نهایتی باز کرونایی دوران سختی رو میگذرونن، رئیس قبلی این زندان عوض شده و فرد جدیدی اومده و این فرد جدید و اینکه رداست و قدرتمندی خودشونشون بده چنین وضعیت غیر قابل پذیرش رو تلاش کرده که با زندانیان تحمیل بکنه و این در بین افکار عمومی خبرش، باستابوندن خبرش به غایت تاثیر منفی داشته و همگان دستد این هستن که بتونن افکار عمومی رو نسبت به این وضعیت بس از اخبار تهاجم به زندانیان رو دهن به دهن بگردن. این نکته هم اضافه کنم که تهاجم به زندانیان اول بار نیست که صورت میگیره، همیشه و همیشه تا به امروز تهاجم به در واقع زندانیان در گذرگاه های مختلف زندگی زندانیان سیاسی به دفعات صورت گرفته و این هم یکی دیگر از این سطح از تهاجماتیه که ما در واقع امروز داریم میشنویم. فکر کنم همینقدر کافی باشه.
بله بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. فقط پرسش دوم من در ارتباط با روز جهانی نفی اعدام هست، یا 10 اکتبر همونطور که میدونید روز بین المللیه در واقع علیه مجازات اعدام هست، و خب چه وظیفه ای آقای جواهری به عهده ما خارج نشینان به قول معروف هست در ارتباط با اینکه، چون داخل کشور خب طبیعتاً همچین اجازه ای رو ندارن که احیاناً اکسیونی برپا بکنن و خواستار لغو این مجازات بد بشن، بنابراین خب ما یک وظیفه دوچندانی به عهدمون هست، کمی در این باره توضیح بدید.
بله این پرسش در واقع مسئولانه یه، بیشتر از این زاویه که آدم وقتی حجم این فشار به شهروندان جامعه رو ببیشه جنبش روشنفکری و آزادی خواهش رو میبینه، نه اینکه غیر از آنانی که قلم میزنند یا پیکار میکنند توی مضمون کارگر بودن، معلم بودن، طرفدار محیط زیست بودن یا دستفروش بودن، کشاورز بودن زخمی میشن، مردم کوچه بازار هم از قبل مجموعه اجافاتی که توسط حکومتگران متوجه اونهاست همواره و همواره دارن فشار رو میبینن. به درستی اگر این خبرها رو هر کدوم از ما به نحوی میشنویم، حالا که تو خارج کشور هستیم و هیچ چیزی اینجا ما رو تهدید نمیکنه، وظیفه داریم هر کدوم که در سطح ارتباطاتی که با شهروندان جامعه ما داریم خبررسان این نابهنگامی هایی باشیم که متوجه در واقع کاری که نیروهای جامعه ماست، یعنی به کارگران، به معلمان، به زنان، به دانشجویان، به فرودستان شهری، به کشاورزان زحمتکش، به فعالین مدنی در کنار نویسنده، هنرمند، فیلمساز، روزنامه نگار و چه و چه و چه. بنابراین اگر موضوع نفی اعدام، نه به اعدام گفتن در سطح جهان یک ضرب آهنگ جهانی رو با خودش داره و مبارزه برای لغو مجازات اعدام رو به سطح در واقع یک مبارزه جهانی تعریف میکنه، این روز که جمهوری اسلامی همچنان رتبه اول شرم‌آور اجرای مجازات اعدام رو نسبت به جمعیت جهان بعد از چین در پیشانی خودش داره و بیش از 14 هست که زندان و شکنجه و اعدام برای سرکوب مبارزات مردم به صورت سیستماتیک در دستور کار این نظامه، این فرض بکنید نوید فرض که نه نوید افکاری رو گرفتن، بعد نمیدونم حکم امیر حسین مرادی رو اعلام داشتن، پدرش از فرط فشار به زندگی خودش پایان داد، لیست بالا بلندی از زندانیان رو میز حکام شهر هست، هم از زندان سرندج، زندان فشافوی، زندان مهاباد، زندان اهواز، زندان نقاط دیگر کشور، مشهد و غیرزالک. اینها برای هر شهروند برابر حقوق توسط خارج کشور وظیفه می‌طلبه. امروز روز 10 اکتبر فرصت خیلی برابریه برای سازماندهی هر سطح از اعتراضاتی که میتونیم. ما امروز در سطح کشورهای جهان با فراخوانی که تحت عنوان بیانیه مشترک نه به اعدام دادیم و 29 جریان تا الان اون رو در سطح کشورهای مختلف یونان و پاریس و سوئیس و شهرهای مختلف آلمان و آمریکا و تو خود سوئد، عمل استکون، یوتوبوری، توی نروژ، توی وین و همینطور لندن، شهرهای مختلف آلمان که گفتم، این رو در واقع به شکل یک بیانیه جمعی انتشار دادیم. بیش از هر چیزی خواهان این هستیم که بتونیم جامعه میزبان رو متوجه ضرب آهنگ اون سطح از نابرابری هایی بکنیم که پیش روی ماست. از پرتو این بیانیه جمعی در شهر یوتوبوری هم روز شنبه 10 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر به روال هر ساله با کسب اجازه‌ای که از پلیس گرفتیم و همراه دوستان افغان ما در میدان ینتوری جمع میشیم و تلاشمون بر اینه که اطلاع رسانی بکنیم، نمایش در واقع خیابانی برگزار بکنیم با باندرول ها و پلاکارد ها و عکس ها و در واقع فراهم آوردن نمادین یک درخت اعدام توی میدان ینتوریت، تا هر رهگذری متوجه این بشه که جامعه ایران چقدر بی‌ثباته، که فعالان سیاسیش هم از پناهجو، هم از اونایی که در واقع نمایندگی میکنن این گروه اون گروه رو، تلاش رو برای اینی که اطلاع رسانی بکنن و نابهنگامی اون چه که جمهوری اسلامی بر فضای جامعه ما تعمیل کرده رو یه جوری به افکار عمومی جامعه منتقل میکنن. واقعیت قضیه اینه که امروز حمید عزیز ابعاد سرکوب گسترده تر از اون چیزیه که فقط با در واقع تعمیق یافتن بحران اقتصادی بخواد خودش رو نشون بده. ابعاد سرکوب تو ایران هم بعد اقتصادی داره، هم بعد اجتماعی داره، هم بعد فرهنگی داره، 100% بعد سیاسی داره و اینها در تمامی چهار از دل ناکارآمدی، اختلاس، راندخاری، تورم و گرانی در کنار ویروس مرگبار کرونا زندگی روزمره مردمان جامعه ما رو زیر فشار گذاشته و این میبسه. همین امروز صبح که اعلام شده که ترامپ و همسرش کرونا گرفتن، میگه بازار بورس کشورمون دستخوش تغییر شده. یه چیزی اومده روی 1 دلاری که تا دیروز 30,000 تومان اندی بوده، یه چیز دیگه اومده روش. یعنی اینقدر جامعه ما بی‌ثباته، اینقدر جامعه ما بی‌شکل و قرار است که همواره و همواره فشارش متوجه آنی که مطالبه‌گره و تلاش میکنه که مطالبه‌گری شون در رابطه با سپری کردن روزمرگی زندگی خودش در واقع بخواد تعریف کنه. از این رو ما فکر کردیم که بایستی در کنار دیگران در سطح کشورهای مختلف گرده هم بیاییم و بتونیم بیش از پیش آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی عقیدتی رو، نه به اعدام رو، به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام به صدا در بیاریم. شنیدم که در شهر یوتوبوری گروه بندی های مختلف این کار دارن میکنن. خیلی هم خوبه که آدم بتونه از گوشه های مختلف شهر صدای هماهنگی رو در رابطه نه به اعدام و دفاع از حرمت زندگی و آزادی برابر همه شهروندان جامعه خودش به گوش افکار عمومی جامعه میزبان ببره. کنم همین حد کافی باشه.
خواهش میکنم. فقط یک پرسش دیگری برای خود من به وجود اومده. خب میدونید در شهر یوتوبوری، البته این که میگم فقط در شهر یوتوبوری نیست، در تمام جهان حتما همین گونه هست، ما ایرانیان به 2 دسته از مردم تقسیم میشیم: جمعیت فعال و اکتیو و شرکت کننده در مراسم مختلفی که وجود داره و جمعیت خاموشی که برای هر گونه در واقع اتفاقی که داخل کشور میفته هیچ واکنشی تقریبا ما ازشون نمیبینیم. نامش رو میگذارم جمعیت خاموش. پیام مستقیم شما به جمعیت خاموش امروز چی هست؟
حالا من خودم رو در مقام کسی نمیدونم که پیام رسان باشه، با من امیر جوایدی که به هر حال صدای منو میشناسن خیلی ها، نقش و انگاره های ذهنی منم خیلی ها میشناسن، من با این مجموعه اونایی که الان صدای من رو از طریق رادیویی تو میتونم بشنوم که فکر میکنم به هر حال همه 20,000 ایرانی شریف این شهر حومش رو پوشش نمیده. از اون دسته که دارم میشنوند 100 نفرم 50 نفر هر چند نفری که هست، خود من قابلیت پخش این گفتگو رو برای 500-600 نفر خواهم داشت از طریق ابزارهای تبلیغی که دارم، با همون رو دارم صحبت میکنم. ببینید سوال خیلی به جا و واقعیه. اگر ما نگران همسرنوشتی جامعهمون، در مرحله اول اون بخش از اعضای خانوادهمون که در ایرانن، یعنی من امیر جوادی، اگر نگران خواهر پدر مادرمون که رفته خداسانه، خواهر و برادر و کس و کارم تو ایران هستن، همین هست، بیشتر ادعا نمی کنم و معتقدم و برانم که اونا حقشون که خوب زندگی بکنن، می بایست صدای اونا باشم. حالا صدای کارگر و معلم و زندانی سیاسی، اینا که برای خیلی ها به قول تو که جمعیت خاموشن سنگینه بگن آه ما بخواییم مثلا از حق فلان کارگر دفاع کنیم یا حق فلان زندانی، نه نه، اگر آدم بخواد حرمت زندگی رو حتی برای اعضای خانواده خودش محترم بداره، باید در سلسله این سطح از اعتراضاتی که توی شهر هست یه جایی خودش رو تعریف کنه، خودش باید خودش رو تعریف بکنه. یعنی اگر از من میپرسی، من فکر میکنم که این رو نمیشه به عنوان رسالت یک پیام آدم از خونه خودش بشینه به همه جامعه ایرانیای این شهر بگه آه بیاید تو خیابون. اون آدم خودش بایستی بپذیره که در این عرصه اگر دنبال آزادی میگردیم، اگر دنبال دموکراسی میگردیم، اگر دنبال داد میگردیم، اگر نگران در واقع اون سطح از فشارهایی هستیم که اون سبحانه جامعه به یکایی که مردمان اون جامعه میاد، بایستی صدای اونها باشیم. صدای اونها بودنم خیلی دشوار نیست. خود آدم انتخاب میکنه که چجوری صدای هموطن خودش باشه. یا توی خیابون بغل امیر جواری بس مشت گره بکنه، یا نه در حاشیه دورتری باشه بگه آقا من با این جمع که به نحوی خودش رو در همصدایی با مردمان جامعه ما امروز با این باندرول و این شعار به خیابون کشونده، میتونم در واقع از این اقدامش پشتیبانی بکنم. این به نظر من کاریه که از همه آنانی که الان صدای من دارن و من تلاش کردم که سوال خیلی مهم شما رو در این فرمولاسیون بگنجونم خودش رو تعریف بکنه. بنابراین حالا به خاطر اینکه از بی‌تفاوتی در بیان و این پوسته ساده انگاری زندگی رو توی این جامعه بشکنم، هر کسی یه جا خودش رو تعریف کنه. اینم من داستای بلند بگم، همه ما روزی که آمدیم اینجا هر کسی با زمان خودش از پس نابهنگامی اون چیزی که بر پهنه جامعه ما حاکم بوده توسط نظام ضد تاریخی و ضد ارزش و ضد انسانی جمهوری اسلامی اومدیم اینجا، نه فقط سوئد ها، تو آلمان رفتیم، تو
بله همه جای دنیا رو عرض میکنم، من هم نظرم همین،
در سراسر جهان پخش شدیم و روایت های مختلفی هست که جمعیت ما مثلا به بالای 7 میلیون هم میرسه، این ناگزیر در واقع جدا شدگان از جامعه. باید بدونیم که اون چیزی که روز اول تعویل جامعه میزبان دادیم، در استمرار زندگیمون یه گوشه از اون ادعاهای اون روز اولیه خودمون رو نمایندگی بکنیم، خودمون. اگر این رو بپذیریم، بنابراین در پهنه روی‌ها بایستی در کنار یک دیگر باشیم و هر کسی به سهم خودش، اون مونه که میفهمه خوشش گره بکنه. این چیزی نیست که با فرمان این حزب و اون حزب و این سازمان و اون سازمان تعریف بشه، نه، هر کسی میبایستی حزب خودش باشه. صد البته اگر ما توی جامعه باشیم که حزبیت معنا داشته باشه و آدم ها بپذیرن منطق وجودی یک حزب و یک گروه و یک سازمان و یک پلتفرم در واقع جمعی رو، چه بهتر. ولی با آدمی که اون نیستیم، بگه جامعه سوئد یک حزب واحد داره، بگه نه، یه جامعه کوچولوی متمرکز در واقع سرمایه‌داری حداقل 7 تا حزب توی پارلمان داره و 10 شبیه حزب داره که حتی اون 4 و 6 تا آمده رأی ورود به مجلس با خودشون دارن، تو جامعه هستن و متحدین خودشون دارن، طرفداران خودشون دارن. ما که پیکره مثلا 20,000 نفری از جمعیت این شهر با خودش داریم، بله میتونیم یک بار در یک حرکت اجتماعی کنار این نیرو و اون نیرو جا بگیریم و در واقع مشتمون هوا کنیم و بگیم که توی این رابطه مشخص که امروز روز جهانی نفع اعدام، فردا 8 ماست، پس من نمیدونم روز جهانی کارگره، ما هم در همسرایی با شما دست به اقدام مشترک خواهیم زد. من اینطوری فکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جواهری. خب برگردیم به موضوع کارگری و بالاخص در مورد هفت تپه. میخوام خیلی مستقیم از شما سوال بکنم که در واقع ظاهراً همون دو سه هفته پیش که من پرسشی رو از شما مطرح کردم که ظاهراً کمی سوء تفاهم به وجود آورده و اون این که کارگران هفت تپه که در واقع اعتراض کردن و اعتصاب کردن آیا فقط بر سر در واقع مسائلشون با اسد بیگی فقط سر دستمزدهاشون بوده یا اینکه نه اصلا موضوع اسد بیگی رو میخوان ازش رد بشن و در واقع فراتر از اسد بیگی در واقع خواسته دارن؟
خب به نظر من سوال تو مشکل نیفریده. پاسخی که من دادم در واقع این صورت فاهم رو میتونش با خودش داشته باشه، چون سوال تو خیلی روشن بود. تو سوال کردی در هفته به چه خبر، یعنی سوال تو خیلی کلی بود. من شاید
الان هم میخوام بگم دیگه آخرین تحولات رو برامون بگیم.
آره من به نظر من در پاسخ دادن نسبت به پرسش تو با توجه به تمرکزی که رو مسئله دستمزدها گذاشتم این صورت فهم آفرید. من تا به امروز اون سطح از مطالبی که در مورد هفت تپه نوشتم به ویژه در این دوره بلند اعتصاباتشون، من سعی کردم که توی تندپیچ‌های حوادث اعتصاب بلند هفت تپه مطلب بنویسم. مثلا در 15 روز مطلب نوشتم، تو 45 روز مطلب نوشتم، بعد از اون مطلب نوشتم. همواره تلاش کردم که بگم که اعتصاب و مطالبه هفت تپه‌ای ها مطالبه مرکبه. مطالبه مرکب به چه معنا؟ یعنی یکی از خواستاشون مسئله حقوقای محقق است. اصلی ترین و متمرکز ترین خواستشون توی این دور مسئله رودرویی با سیاست خصوصی سازیه. البته اینو توی بطن حرفام توضیح دادم، ولی اینطوری الان کنکرت برام میگم نبود. یکی از خواستهای متمرکزشون توی این دوره خلعیت از خاندان در واقع اسد بیگی و شرکاش. یکی دیگر از خواستاشون بازگشت به کار اون تعداد از فعالین شناخته شده ایه که همین اسد بیگی ها اونا رو از کار بیکار کردن، مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، دیگران دیگران. یکی دیگر از خواستاشون این که پولهایی که از این آدم بلوخی کردید در واقع این رو باز کردنید خودمون که بشه اون حقوقای مبلغی که هنوز ما از اینا دریافت نکردیم. یا موضوع خلعیت از خاندان اسد بیگی بایستی با واگذاری کل این صنعت به خود کارگران و به نحوی نظارت در واقع قاطع دولت تعبیر بشه. یعنی اینا از این جهت مطالبات در واقع مرکب و در هم تنیده است و خودشون تعیین میکنن. یعنی فرض بکن که سیاست گذاران جمهوری اسلامی میگن که ما این حقوقای شما رو به شما برمیگردانیم اگر مسئله شما خود. خیلی راحت و کارگرایی که رفتن توی مجلس رو مسئله ما مثلا حقوقا نیست. ما همونطوری که 4 ماه گشنه موندیم و زندگیمون رو در واقع به نحوی پیش بردیم، مسئله اصلی ما این نیست. مسئله اصلی ما تعیین تکلیف با خاندان اسد بیگی. مسئله اصلی ما این که این دادگاهی رو که شما تشکیل دارید، میگید 18,000 پرونده، 18,000 صفحه پروندهش ورق میخوره، یک مش آدم اینجا ردیف کردید، روشن بکنید اینا رو. ما نشنویم که این آدم تو شرایطی که تو دادگاه هست پولاشو زیر میزی رد کرده برای در واقع کانادا، که اطلاعیشو مثلا خود کانال تلگرامی رسمی سندیکای شرکت واحد میخواد اینو بزنه. خب تا چی میگن مردم معمولی میگن تا نباشد چیزی مردم نگوین چیزها، تا حادثه ای اتفاق نیفتاده باشه این گونه اطلاعی نمیاد بره توی یک کانال تلگرامی که مسئولیت میافرینه براش انتشار بدن حتما یه چیزی اتفاق افتاده. خب ما واقعیت اینه که میبینیم چیزی اتفاق افتاده. مجلسیان هم از کمیسیون اصل 90 و چند تن دیگر به اینا قول میدن که آقا وزیر دارایی و اقتصاد رو تا مثلا این تاریخ معین واقع دارم به اینکه تعیین تکلیف اصل بگیر رو روشن بکنه. یهو آقای اسحاق جهانگیری از راه میرسه بعد از یه غیبت طولانی و هیچ هم به ملاقات این سه مرحله ای که کارگران هفت تپه کردن حضور پیدا نمیکنه. یهو میاد میگه که آقا موضوع هفت تپه رو سیاسی نکنید. یعنی چی که ما 15 روز دیگه تعیین تکلیف کنیم؟ نه، ما کم کمش 3 ماه زمان میخوایم تا بتونیم مطالعه کنیم ببینیم که داستان اهلیت این جانوران به چی گونه است. خب یه چیزی روشن همین در جمهوری اسلامی هر که برای یک پرونده دو تا چهار تایی زمان میخوان به قول معروف گفتنی سنبلش بکنن،
میخوان ماسمالی کنن دیگه،
ماسمالی بکنن. دقیقا زمان خریدن طولانی برای یک پرونده سرراست به یک خواست مطالبه تعریف شده یعنی سمبلیزیشن، یعنی ماسمالی کردن روز روشن در مقابل چشمان مردم. به همین خاطر که الان که داریم با هم صحبت میکنیم، همین دو سال اخیر دادگاهی در اون شهر 7 از کارگرانشو در واقع خیلی شق و سرراست فرا خونده به دادگاه و شاهدیم این خبرشو در واقع خود باز کانال رسمی هفته پیل نشر داده. 3-4 نفر از اینا روز سه‌شنبه رفتن و دیروز هم قرار بود 4 تا دیگه برن که من از چگونگیش خبر ندارم. یعنی تو میگی سیاسیش نکنید، زمان بدید، بعد از اون طرف یک پاسگاه محلی میاد کارگران شناخته شده رو به صرف در واقع طرح درخواست‌ها و مطالبات خودشون میکشونه به سینه دیوار. خب این سیاسی کردن زمان خریدن دیگه. ماجرای هفته به که امروز جز به سیاسی ترین اجزای رودرروی طبقه کارگر با حاکمیت سرمایه‌داری ایرانه، شما میگید سیاسی نکنید، در حالی که خود این موضوع در بطن خودش سیاسیه. من الان خبری رو پیرامون هفت‌تپه در واقع برای شما میگم به شکل خیلی روشن و سندش رو بایستی توی همین سطح خبرگزاری کار ایران اینا جستجو بکنیم که چند روز پیش مقاله خیلی بالا بلندی بوده که خانم نسرین هزاره مقدم اون رو چاپ کرد. خیلی سرراست اونجا 3 روایت هست، یه روایتی از قول مجلسیان، یه روایتی از قول سخنگویان خانواده اسدبیگی و یه روایتی به نمایندگی از خود کارگران که توی اون به اصطلاح رابطه مشخص آقای یوسف بهمنی صحبت میاره. خیلی سرراست یوسف بهمنی خوب تا به امروز صحبت های مربوط به کارگران هفت‌تپه رو هر فرصت که گیر آورده به دفعات صحبت کرده و خیلی هم سریع بی‌واسطه خوش گذرونده. نماینده مجلس هم در واقع بیش از پیش حرف خودشون رو بر پایه اون چه که خلعیت اسدبیگی از قول دیوان محاسبات ترک کردن و گفتن که ما پشت این ماجرا هستیم و ولش هم نمی کنیم و تلاش ما اینه که بیش از پیش بتونیم بر این پایه به اصطلاح صحبت بداریم و سعی نمی کنیم که چشم خودمون رو در مقابل حکم دیوان عدالت اداری ببندیم. اما خیلی جالبه اون بخشی که مربوط به نماینده خاندان اسدبیگی بوده مدعی شده که آقا اولا قضاوت دیوان محاسبات اداری یه قضاوت نادرستیه، ادعاهایی که تا به امروز کارگران کردن ادعاهاشون نادرست بوده. ما نه تنها هفت‌تپه بلکه 25 مؤسسه تولیدی بزرگ رو در کشور نمایندگی میکنیم، یعنی خود همین خاندان اسدبیگی حرفا رو آقای احسان اسدبیگی زاده که دیگه از کسایی که بیرونه میگردونیم. تا به امروز هیچ کس برو نگفتیم که شما اهلیت ندارید. اگر توی این مملکت کسی اهلیت نداشته باشه سازمان خصوصی سازی میاد در واقع یه صنعتی با مشخصه هفت‌تپه رو به اونا واگذار کنه. من یه لحظه در واقع عنوان کسی که دارم این پرونده رو چند سال متوالی دنبال میکنم دچار چی شدم که آقا این احسان الله اسدبیگی که مالک بند هفت‌تپه و کارفرمای اصلی هلدینگه چگونه میگه که سوال میگه اینجاست که ما 25 واحد تولیدی رو تو سراسر کشور داریم چطور اهلیت نداریم؟ خب این سازمان خصوصی سازی چگونه است که 25 واحد تولیدی رو به این خاندان واگذار کرده؟ اینهایی که بر سر پرداخت حداقلی که متوجه قیمت گذاری هفت‌تپه بوده توی اون بورس لورستان نتونستن یه جا تعهد خودشون رو بپردازن، بخشی رو پرداختن، بقیه رو تبدیل به در واقع قسطای بلند مدت کردن که تا به امروز اونا رو نپرداختن. اون 24 تای دیگه رو چه بلایی سرشون آوردن؟ یعنی میخوام از این نمونه روشنی که تو سطح خبرگزاری دولتی ایرنا بازخورد پیدا کرده، این نتیجه رو بگیرم که این سطح از قول و قرارهایی که این جماعت دولت حسن روحانی دارن به کارگرهای هفت نفره میدن که دیوان محاسبات تکلیفش روشن کرده و الان هم گفتن که مثلا ما تا آخر مهر هم بدهی ها رو بپردازیم هم تلاش بکنیم با آبا ما تا این تکلیف بکنیم. به نظر من میاد که بیشتر یه شوخی سیاسیه، هیچ بار تعهدآمیزی برای این دستگاه نداره، چرا که اگر بخوان با هفت نفره تا این تکلیف بکنن بعد دارن به نوی با هپکو تا این تکلیف بکنن، بعدم بایستی برن توی یک فرصت دیگری با مثلا دشتمهان تا این تکلیف بکنن، بعد برن با ماشین سازی تبریز تا این تکلیف بکنن، بعد برن با کنتور قزوین تا این تکلیف بکنن. یعنی تمامی این سطح از اعتراضاتی که امروز توی وجوه رودرویی با سیاست خصوصی سازی به شکل کلان تو کشور مطرحه، همه جا اینا رو یک بار به همیشه تعیین تکلیف کنن. از این جهته که بیشتر با زمان خریدن و به نحوی فعلا وارسی این که اینا اهلیت مدیریتی و مالی دارن یا ندارن زمان میخوام بخرن، این کل ماجرایی که الان پیش روی ماست.
بله سپاسگزارم از شما. اما ما همکنون در جامعهمون یک سری حرکت‌های اعتراضی سریالی در واقع می‌بینیم، مثل تحرک معلمان، رفتگران شهرداری، پرستاران و در واقع بسیاری از اقشار مختلف جامعه. اینها رو چجوری میشه بررسی کرد و چگونه باید ارزیابی کرد؟
خب ببینید، درست گفتی، این اعتراضات سریالی توی جامعه حاصل کشاکش‌هایی که تو دوره‌های مختلف متوجه گروه‌بندی‌ها شده. مثلا معلمان بهترین نمونه است. واقعی چیزی که در مورد معلمه، شاید معلم به عنوان یک کلیت آدم می‌شنوه و ما درک روشنی از معلم داریم، ولی اون چی که امروز به عنوان در واقع پادزهر سریالی حرکات معلمان توی کف جامعه تعریف میشه، فقط در هیکل وجودی یک گروه خاص معلمان نیست، برعکس در ترکیب گروه بندی های مختلف معلمان کشوره. مثلا معلمان مدارس غیر دولتی کشوره، معلمان مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی، یا معلمان نهضت سوادآموزی، یه تعدادی از معلمان مدارس غیر دولتی که جلوی مجلس به دفعات توی این دوره‌های گذشته توی تیر ماه، توی مرداد ماه، توی همین شهریور اعتراض کردن. تجمع معلمان نهضت سوادآموزی که از اونها به نام آموزشیاران یاد میکنن. یه تعدادی سرباز معلم داریم، یه تعدادی معلم قرائت قرآنی داریم. اینا توی ترکیب‌های مختلف اجتماعی هستن که اساساً پایه‌ای برای استخدام اینا تا به امروز منظور نشد. مجلس تو دوره‌های پیش به معلمان نهضت سوادآموزی این فرصت رو داده بود که در واقع مصوبه‌ای خواهد بزنن و تکلیف اینها روشن می‌کنه. ما دیدیم که توی همین ما اینا از نقاط مختلف کشور، چون پخشن تو تمام استان‌های مختلف، اومدن تو تهران، شبانه توی محوطه پارکینگ مجلس چادر زدن و در واقع کس خواب پنگ کردن، شب اونجا خوابیدن که صبح اول صبح بلند بشن نمایندگان دارن میرن بگن آقا ما تکلیف ما رو چگونه روشن میکنیم. یا مثلا ما الان استخدام 5000 معلمان مربی قرآن رو داریم. نه همه معلمن توی جامعه، ولی بلا تکلیف، نه قرار دادین، نه روزمزدن، نه استخدامیه، بلکه بلا تکلیفن. این اعتراضات سریالی در این ترکیب در واقع وسیع و گسترده خودشو به نحوی تعریف میکنه. یا مثلا اگر بخوایم بریم توی کارگران شهرداری ها، ما با یک موج وسیع کارگران شهرداری توی جاهای کشور روبرو هستیم. مثلا توی کوت عبدالله جنوب کشور که تو همون استان اهوازه، علی رغم شرایط بس دشواره در واقع کرونایی در اونجا، یا مثلا سطحی از اعتراضات کارگران سوسنگرد در اونجا یا کارگران شهرداری زنجان یا مثلا کارگران شهرداری محمد شهر کرج، سطح دیگر از کارگران اعتراضی آبادان مثلا تو گذشته کارگران شهرداری منجیل، کجا و کجا و کجا. ظاهرا جمهوری اسلامی با یک تغییر اسم سعی کرده که مثلا رفتگر یا سفور رو بخواد بکنه پاکبان، تو گویی که یک برای همیشه مثلا به زندگی این آدم ها چهره بخشیده. اینطوری نیست. این نیروی وسیع و عظیم اجتماعی که از سحرگاه که همه مردم توی رختخواباشون خوابیدن تو درون کشور راه میافتن، از کوچه‌ای به کوچه دیگر، از محله‌ای به محله دیگر، از خیابانی به خیابان دیگر، تلاش میکنن که با سالم سازی و بهسازی محیط زندگی رو بر حیات روزمره مردم جاری بکنن، وقتی که آخر ماه میشه میبینی که از حقوق خبر نیست. 27 ماه کارگر شهرداری حقوق نگرفته، همین 12 ماه کارگر شهرداری حقوق نگرفته. شما میبینید وقتی مثلا پیکره کارگران هفت تپه بابت 4 ماه حقوق نگرفتن چگونه متحد میشه، زمین زمان رو به هم میاره، مجلسیان رو وادار میکنه که سوال هاشون بیان اونجا ببینن داستانشون چیه. کارگر شهرداری 12 ماه حقوق نگرفته، تو حسابش بکنی یک لحظه این 4 ماه رو بذار کنار 12 ماه، ببین چه فاجعه بزرگی در ابعاد کشور داره اتفاق میفته. از این رو این اعتراضات سریالی وجه اصلی خاص و تکانه های اعتراضات و اعتصابات خودش رو در این جاها تعریف کنه. حالا بعضی جاها واقعا مثلا شهرداری ها یه ابتکارات خیلی جالبی میزنن، مثلا همین کارگران شهرداری کوت عبدالله که نیروی انسانی وسیع هم هستن، تصمیم گرفتن که آشغاله رو جمع نکنن، بذارن کوپ کوپ تو شهر بمونه، فقط به خاطر که مردم درگیری این ماجرا بکنن. مردم وقتی میان میگن که آقا چرا شما آشغال رو جمع میکنی، خیلی راحت میگن آقا برید از شهرداری بپرسید. شهرداری میگن که آقا ما مسئول پاسخگویی نیستیم، برید از پیمانکار بپرسید. این پیمانکارا کیا هستن؟ پیمانکارا همون آدمهای شر در واقع سرداران سپاه هستن که دیروز در اونجا سپاهیگیری میکردن، یک ساعت از ناامنی رو متوجه زندگی مردم میکردن، امروز که بازنشسته شدن پیمانکار. آقازاده ها هستن، فرزند های این آیت الله ها هستن که تمامی این پیمانکاری های از این نوع رو توی مناقصه هم میبرن با در واقع داشتن نوعی روابط بر پهنه وجود روابط توی جامعه. بنابراین وقتی که اینها پیمانکاری رو قبول میکنن، یعنی یک ساعت از پول کلان میلیاردی رو در هوا میزنن، با او رانتخاری پیشی میکنن، با او اختلاسگری میکنن، پولشویی میکنن. هزار فشارش متوجه که میشه، فشارش متوجه همین کارگر زحمتکش شهرداری کوت عبدالله میشه که چندین و چند ماه سالان بلا تکلیفه. اینا آشغال رو جمع نکردن، به این ترتیب تونستن با این ابتکار اعمالشون یک سطح از آگاهی بخشی به جامعه رو در شرایط نداشتن تلگرام، در شرایط نداشتن واتساپ، در شرایط نداشتن یک در واقع کانال خبری روزنامه‌ای نمیدونم رادیویی چی و چه و چه که میتونه وسیله آگاه رسانی باشه، به این ترتیب با این ابتکار عمل ابتکار شناخته شده تو جهان ها. در جهان هم اتفاق افتاده که کارگران شهرداری ها وقتی که روبرو شدن با سطحی از فشار و مضایق و تنگناهای زندگی، همین کارا رو کردن و افکار عمومی جامعه رو با خودشون همراه کردن. توی آرژانتین اتفاق افتاده، تو پاریس اتفاق افتاده، تو خیلی جای اتفاق افتاده. از این کارها میشه بنابراین پهنه اعتراضات سریالی امروز توی جامعه یکی از روشنترین و در واقع بیبدیلترین دلایلش همین بیتوجهی و کم توجهی مسئولین وقت نسبت به ایناست که هم توی معلمان تعریف میشه، هم توی رفتگران شهرداری ها تعریف میشه، هم توی پرستاران تعریف میشه و خیلی از گروه بندی های مختلف اجتماعی توی ماه های مختلف که گفتم مثلا توی تیر، توی مرداد، توی شهریور، الان که اومدیم توی مهر با مشکلات رو هستن. مثلا معلمان کشور ما داریم میریم به طرف روز 5 اکتبر، روز جهانی معلم. خب سالهای پیش تحرکات وسیع و سازمان یافته پیش بردن، این سال به دلیل تعطیلی مدارس و در واقع دوران بدسخت کرونایی، به ویژه در شرایط اجتماعی تهران که تهران رو قرمز اعلام کردن، امکان به خیابان آمدنشون نیست، امکان سازماندهی اعتراضشون نیست، ولی خب تلاش میکنن به این شکل. مسئولانه میخوام بگم، خود من که ماجرای تحرکات سریالی مربیان پیش دبستانی و معلمان حق تدریسی دنبال میکنم، همین امروز جمعه که داریم با هم صحبت میکنیم، امروز مربیان پیش دبستانی و معلمان حق تدریسی از بلا تکلیفی وضعیت خودشون در واقع شکایت کردن و باز تجمع کردن. متاسفانه به دلایل تعطیلی مدارس، به دلایل تحمیل وضعیت هشدار دهنده اپیدمی کرونا توی ایران، امکان این که بخوان گروه بندی های مختلف معلمان، این تشکل های صرفی معلمان، از این سطح از اقدامات معلمان حق تدریسی و نهضت سواد آموزی و معلمان چوشو که توی صحبت من از اونها یاد کردم دفاع میکنم، براشون نیست. و این غیبت عدم دفاع و مدافع از همدیگه یکی از مشکلات اساسی این بلا تکلیفی اعتراضات سریالی هم هست. مثلا کارگرانی که تو شهرداری ها هستن، مثلا توی 10 تا شهر من میتونم اسم ببرم که اعتراض میکنه، ولی اینا با هم پیوسته نیستن، اینا با هم پیوند ندارن، اینا یه کانالی ندارن که همدیگه رو بتونن پیدا کنن و بر سر خواست خودشون مثلا یک تجمع مشترک جلوی مثلا میگم مجلس یا جلوی دفتر فلان مسئول کشوری، سازمان برنامه یا حتی ریاست جمهوری سازمان بده. نتیجتا یک کسی 6 ماه حقوق نگرفته، یک کسی 12 ماه حقوق نگرفته، یک کسی 10 بود من چند روز پیش میخوندم که 24 ماه حقوق نگرفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی 2 سال تو حقوق نگیری. این فقط اعتماد مردمی که میتونه چرخه زندگی این کارگر زحمت کشی شهرداری رو پیش ببره. یعنی طرف میاد آشغال از دم خونه تو حمید شجاع بر میداره، تو خودت به حکم انسانی یه چیزی تو کف دستش میذاری، ولی اون کارفرمایه نه، اون پیمونکاره نه، اون شهرداریه نه. شهرداری میگه تو طرف نه، تو طرف نیستم، طرف تو پیمونکاره. پیمونکارم کسیه که من خیلی صمیمانه میگم، کسیه که نه دفتری داره، نه دستکی داره، نه آدرس ثابتی داره، نه شماره تلفنی داره که کارگر بهش مراجعه بکنه. یه شرخرن که میان از شهرداری مناقصه رو میبرن و مثلا کوت عبدالله است، خونش توی تهرانه و بخشان مثلا بیرون از ایرانن، تو ترکیه دارن زندگی میکنن، تو کشورهای امارات دارن زندگی میکنن، ولی که اینا مسئول از همه چیزن. هیچ کس نه جلوداری اینا میشه، اینا تو تا دیروز سردار فلان بودن، امروز شدن پیمونکار فلان جا. ببینید خیلی وضعیت تحرکات سریالی به دلیل وضعیت بس دشوار دوران کرونایی در بلا تکلیفی بسن میانه، من تلاش میکنم که مرتب اینا رو دنبال بکنم و اون چی که قط میده در حق اینا که بزرز دیگری بمیسن و در واقع چهره اینا رو باز بشناسونم به جامعه. و خوشحالم از اینکه چهره سوالی رو تر کردیم.
خواهش میکنم آقای جواهری، وقت کم و پرسش بسیار زیاد. یادم میاد که قرار بود در ارتباط با موضوع خصوصی سازی در ایران و اصلا به صورت بنیادی چرا این موضوع رو مطرح میکنه دولت با همدیگه صحبت بکنیم، که خب متاسفانه در این جلسه فرصت نمیشه و بسیاری پرسش های دیگری که مطرح هست. هفته آینده جمعه در خدمت شما خواهیم بود مجددن و برنامه رو ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. بله، این موضوع خصوصی سازی به ویژه امروز با توجه به حوادثی که من نمونوار ازش یاد کردم، همین هفته یا مثلا هبکو یا بلا تکلیفی ماشین سازی تبریز یا اخیرا به نحوی تعطیلی کنتور سازی قزوین، ماجرای دشت مقان یا سطح از اعتراضاتی که کارگران نفت نقاط مختلف کشور، همینطور صنعت پتروشیمی و گاز کشور فرام آوردن، بیشتر در رو در روی با همین پیمانکارانی بود که دولت برای از سر وا کردن خودش، امروز خیلی خیلی بحث جدیه و جا داره که آدم به ساده ترین زبان ممکن اینا رو با شنوندگان رادیو پیام تقسیم بکنه. حتما من تلاش خواهم کرد بر سر این مهم در گفتگوهای بعدی بیشتر با دادن آدرس دقیق و پیشینه این در واقع دزدی های صورت گرفته و اصلا ناکارآمدی سیاست خصوصی سازی در ایران برای شنوندگان صحبت داشته باشیم. از تو ممنونم به خاطر فراهم آوردن این گفتگو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما به خاطر وقتی که گذاشتین. به امید گفتگو در هفته آینده.
شاد و سربلند باشید.
روز بخیر.